سلام علیکم آجا.
سلام علیکم آقای شمشیدی.
ضبط آجا برقرار، جلسانه ای هم رد شد.
بله
میگم ضبط زده شده، میخوان اگر شروع نمی کنی
درسته آنه
قطعش کنیم یا
ایتا هم مثلا برای تو بفرستم، اگر شما احیانا ایتا دیدید که مثلا موضوعی که میشه بگه مرابه داشت باشی رو آتی بسکارنه
انشالله چشم ببینم چیه. انشالله. سلام علیکم رفقا، صدای منو دارید؟ سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. دلیل سومی که دو دلیل تا الان اقامه شد بر اینکه این حق الابتکار را بتونیم ثابت کنیم از جهت شرعی، دو تاش هم ناتمام بود. دلیل سومی که میشه اقامه کرد، این روایت رو دو روز واقعش یادم میره آقای سجاد، نمیدونم چرا اینطوری شده ذهنم، ان شاءالله جلسه دیگه اول بنا میگذارم که وقتی میخوام در بیام یه روایت، چون من نوشتم همه از ائمه همینطور مثل دفترچه شده پره، که آخرش نگاه کنم بیام، وقتی میخوام درمیان فراموش میکنم، باید از خود شب این را این دفعه بنویسمش، یه دونه انتخاب کنم از اونهایی که جمع کردیم. بله ذهن ما نمیدونم چرا این طوری شده است. چرا یعنی دیگه بله دیگه. خب انشاءالله جلسه دیگه ما بحثمون در این دلیل سومی که میخوایم بیاریم برای این که ثابت کنیم این حق ابتکار را، که میشه این حق را برای افراد قائل شد به شکلی که بتونن مانع بشن دیگران را از اینکه دست درازی کنن به این ابتکارشون و این مخترعشون یا تألیفشون و بخوان خودشون نشر کنن ولو به اسم مؤلف، ولی استفاده آش خودشون ببرن، درآمدی که داره خودشون کسب کنن، این میتونه منع کنه اونا را یا نه؟ به شکلی میخواییم حق ثابت کنیم که این بشه، بعد حرمت تکلیفی نباشه و این نباشه که میگیم مثلا اون تصرف کرده در مال این، نه اصلا که خارج از بحثه، در اعیان این تصرف نمی کنه. فرض بحث ما اینجاست، این خوب دقت کنید، لازم نیست حتما کتاب اینو بدون رضایت این بردار ازش مینویسه، اون تصرف در مال مردم یقینا اون حرامه، بحثی در اون نیست. ولی از این ورم فقط نگاه کرده کتاب دست او بوده، نوشته، این میخواد برداره بره منتشرش کنه ولو به اسم مؤلف هم منتشر کنه. بحث حرمت تکلیفی هم خالی نیست که ممکنه کسی بگه این ظلمه، بعضی جهت حرمت تکلیفی رو از باب ظلم بودن ثابت کنه، لا یظلمون ولا یظلمون مثلا، بگه این حرامه، یا به قاعده ملازمه درستش کنه وقتی عقل بگه و شرع هم داره میگه. معلومه بحث در حرمت تکلیفی نیست، بالاتر از اینه که این بتونه منع کنه طرف مقابل را، بحث اینجا بود. الان بیانی که میشه آورد اینه، بگیم که انسان اولویت داره نسبت به اعمالش یک و نسبت به نتایج اعمالش، اینطور ادعا کنیم. این اولویت رو قبلا درست کرده بودیم که گفته بودیم انسان اولاست به اعمال خودش و نسبت به نتایج اعمال خودش، هر کاری پاس باش بکنه اختیارش با خودشه، پس این اولویت هست. ادعا بکنیم حتی نسبت به نتایج اعماله. و این اولویت یه اولویت عقلیه، مقدمه دوم. یعنی یه مقدمه بگیم این اولویت هست، مقدمه دوم بگیم که این اولویت مذکور یه اولویت عقلی است، مجرد ارتکاز عقلایی نیست. این یعنی چه مجرد ارتکاز عقلایی نیست و عقلیه؟ آخه ما گفتیم قبلا یه احکام عقلی داریم، یه احکام عقلایی داریم. عقلایی ها منشأش گاهی به عقل برمیگرده، گاهی هم نه. الان خود عقلا یعنی همش عقلیه ها، نمیشه گفت که به عقل برنمیگرده. اما یه وقت میخواییم بگیم که اگر عقلا آمدن برای نظم اجتماعیشون، برای اینکه جامعه دوچار هرج و مرج نشه، دوچار اختلال نظام نشه، اگر آمدن بنا گذاشتن برای که قوانینی رو اجرا کنن، یه سری قوانین داشته باشه کنن، اون قوانینی که ولو عقل داره میگه خوبه برای نظمشون، ولی برای حفظ نظام بگه، اینا رو میگیم عقلایی. در این رابطه است. اما اگه در این رابطه نباشه، برای حفظ نظام نباشه، برای جلوگیری هرج و مرج نباشه، ولو عقل بگه، اونش عقلی. الان در اینجا که داریم میگیم این اولویتی که گفته میشه که انسان اولاست نسبت به احوال خودش، این عقلی است. یعنی از این باب نیست که فقط عقلا آمده باشن گفته باشن برای حفظ نظام این کار رو کرده باشن، یه همچین بنایی گذاشته باشن برای که این اولاس از دیگران، ولو اینم برمیگرده به عقل، اما در ارتباط با حفظ نظام لازم نیست باشه. وقتی میگیم عقلیه، این برمیگرده به اون نزاع قبلی که بارها شاید مطرح کردیم که ما یه سری در اینجا، یه وقت شما حسن قبح عقلی رو قبول داری، یه وقت قبول نداری. میگه حسن قبح عقلی یعنی همون عقل عملی، همش احکامش برمیگرده به مشورات و عقلاییه که مرحوم مظفر و هاشم حسین اینا میگن. این احکام، احکام عقل عملی همش برمیگرده به اونجا، به مشورات. اگر مثل هاشم حسین اینا شدی که عقلی اصلا نداریم، ولی اگه گفتیم نه احکام عقلیه داریم، احکام عقلایی هم داریم که ما اینو میگیم، قبلا هم گفتیم احکام عقلی داریم، یعنی عقل خودش درک میکنه حسن این را. یعنی چه؟ یعنی این مستحق مدحه کسی که این کار رو بکنه و مستحق ذمه کسی که این کار رو بکنه. خود عقل درک میکنه، هرچند نظامی در عالم نباشه، اصلا اجتماعی نباشه، کسی دیگه نباشه، همین یه نفر تو عالم فقط باشه، عقلش اینه درک میکنه. اینه در ارتباط با حفظ نظام نیست. خود عقل درک میکنه عدل حسنه، خوبه، مستحق مدح فاعلش، چه دیگرانی باشن یا همه از بین برن، همین یه نفر هم باشه، اصلا نظامی در کار نباشه، خود این حسنه. الان بحث ما اینه، ما میخوام بگیم این عقلیه، این عقلایی نیست. این که میگیم عقلیه یعنی پذیرفتیم هم احکام عقلی داریم هم احکام عقلایی، و احکام عقلی عقل عملی بر نمیگرده به احکام عقلاییه، به مشهورات عقلاییه. پذیرفتیم دوتا رو داریم، ولی اینجا رو میخوایم بگیم از اون عقلی نیست که عقل خالی بله، بله عقلی محض، عقلیه. این طور نیست که برگرده به ارتکازات عقلایی که برای حفظ نظام عقلا آمده باشن گفته باشن این کار رو بکن. پس دو مطلب ها، یه وقت میگیم ما اصلا احکام عقلی نداریم که عقل خودش درک کنه حسن اینها را یا قبرا، همش برمیگرده به مشورت عقلاییه. این الان فارغ میادش، این فرض کنید قبول نداریم، ما میگیم نه، ما احکام عقلی داریم که عقل خودش درک کنه، هر چند نظامی نباشه، جامعه نباشه، کسی نباشه. و یه سری احکام عقلاییه داریم که عقل میاره برای حفظ نظام و در ارتباط با ترجیح مصالح غالبیه بر مصالح شخصیه، مصالح نوعیه را بر مصالح شخصیه ترجیح میده، برای حفظ نظام این کار رو میکنه، برای اختلال هرج و مرج بگیره، میگه اینا میشن عقلاییه. الان بحث اینه که آیا این اولویتی که ادعا میکنیم، اولا عقلیه یعنی چه؟ عقل عملیه یا عقل نظریه؟ دو، اگه عقل عملیه، این آیا برمیگرده به اینجا منشأش همون ارتکازات عقلایی است؟ این مربوط به اون مبنا نیست که همه احکام عقلی برگرده به مشورات، نه، پذیرفتیم دو تاست. اما در اینجا عقلی مقابل ناس یا نه، این بنا گذاشتن عقلا در خصوص این مورد بر اینجا، این که این چه حکمیه، این مربوط به حکم عقل عملیه، عقل نظری نیست که عمل قضایاش برگرده به تناقض. نه، این عقل عملیه که برمیگرده به حسن قبح و برمیگرده به عدل و حسن یا برمیگرده عدل و ظلم. اگر گفتید ام القضایای عقل عملی عدل و ظلم، همه باید به اینجا برگردن. ما در جای خودش اونجا در بحث عدل عقلی حجت خبر اینی که مطرح کردیم گفتیم نه، در عقل عملی لازم نیست همه برگرده به قبح ظلم و حسن عدل. یه سری مواردی هم داریم که اینا بر نمیگرده اصلا از باب ظلم و قبح. مثلا ایثار را عرض کردم، ایثار حسنه، عقل میگه حسنه و پذیرفتیم احکام عقلی داریم، ولی اینطور نیست که اگر من ایثار نکردم این که خودم نیاز دارم این آقام نیاز داره، این اگه به اون ندادم این ظلم نیست. در این مورد اینطور نیست هم اگه خودم برشم خوردم فقط این مثلا عدله، اگه او بدم عدل نیست، نه اینطور نیست، ایشکون اینا نیست. اینو میشه گفت مثل ایثار، حسن احسان، حسن ایثار، اینا لازم نیست حتما برگرده به عدل و ظلم که اون ام القضایا بشه. در جای خودش این مطرح کردیم. خب به هر حال الان در اینجا میخوام بگیم این مربوط به عقل عملیه. یعنی چه مربوط به عقل عملیه؟ ممکنه پرسی یعنی چه؟ خب این اولویت انسان نسبت به اعمالش و نسبت به نتایج اعمالش، این لبش اگه تحلیلش کنی به چی برمیگرده؟ این لابد برمیگرده به این که اگه من بخوام ملکیت این مال را از اون مالکش انتزاع کنم و خودم ازش بهره مند بشم، یعنی خودم را مالک این بدونم ولو غاصبانه، از اون انتزاع کنم. مثلا مال مادی الان شما در نظر بگیرید، یک کتابیه، من خود این کتاب را انتزاع کنم از او و خودم را مالک این بدونم و تصرفات مالکانه درش بکنم، چه تصرفات خارجی چه تصرفات اعتباری. این انتزاع مال از او، اینه میگن عقل میگه این قبیحه. خود این کار، این تصرفاتی که شما میکنی در مال غیر قبیحه. الان بحث اینه اگه مال مال مادی نبود، مال معنوی بود، مثل همین یک شعری که این درست کرده و میتونه ازش پول در بیاره، من اینو این شعر را حفظ میکنم بدونی که در اموال مادیش تصرف کنم، یه طوری به این راه پیدا میکنم به این شعر و اینو پخش میکنم ولو به نام او که خودم پول به دست بیارم از این راه. یا این اختراع را فرض کنید خودم تکثیر میکنم، تولید میکنم، کارخونه میزنم این تولید میکنم تا خودم بهرش ببرم، این خلاف اون اولویت است. اون اولویت چی میگم؟ میگم خودش اولاست، اون مالک به تصرف در این مال معنویش. شما میخوایی تصرفات رو در این بکنی، این قبیحه در نظر عقل، پس برگشت به عقل عملی. الان چی را من انتزاع میکنم در اینجا از او؟ خب چی را انتزاع کنم؟ در اون امر مادی، مال مادی، خود اون مال رو از اون میگیرم، اون کتاب را تصرف در کتاب میکنم. خب این جایز نیست، تصرف در مال غیره. هم شرع میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفس من، هم عقل داره میگه این تصرف قبیحه چون ظلمه. عقل الان در این مو از موارد نیست که برمیگرده به ظلم، این ظلمه، خب قبیحه. اما در این امر معنوی الان چی میخوام بکنم؟ در اینجا میخوام خودم بهره مند بشم از منافع این اختراع و از منافع این. خودم بخوام بهره مند بشم یعنی باید چیکار کنم در اینجا؟ یعنی بیام انتزاع کنم این مار را از او، یا باید اینه بگیم مار را از او انتزاع کنم. انتزاعش به چیه؟ به این است که خودم کارخونه بزنم اینو تولید کنم. انتزاع هر شیء به حسب خودشه دیگه. این مال معنوی را بخوام از او انتزاع کنم، یعنی خودم بیام اینو تکثیر کنم، بیش از این که نیست، خودم این کار را بکنم. این عقل میگه قبیحه در اینجا، میخوایم اینو بگیم. الان مدعی داره اینه میگه، میخواد اینجا یه اولویت داره انسان نسبت به اعمالش و نتایج اعمالش. یک مقدمه. دوم این اولویت عقلیست. عقلیست یعنی چه؟ یعنی برمیگرده به حکم عقل عملی به تحلیل، که این انتزاع این قبیحه. نهایت انتزاع هر چیزی از مالک خودش فرق میکنه به حسبه. در اموال مادی خود او را از او بگیره، در این مال معنوی بیاد چیکار کنه؟ تکثیر کنه این را. این همین انتزاع کرده از اون و خودش بخواد اینه بفروشه و ازش بهره ببره، استقلال کنه به قول ایشون این امر معنوی را، این مال معنوی را استقلال کنن، یعنی بهرمند بشه ازش خودش. به چی؟ به تکثیر این مثلا، به نشر این، اینطور. خب این تا اینجا، این مقدمه دوم. مقدمه سومی که اینجا داریم، این اولویت، این که انسان اولاست به اعمال خودش و نتایج اعمال خودش، این در مقایسه با دیگرانه، نه در مقایسه با خدا و شریعته. یعنی من که اولام به اعمال خودم و نتایج اعمالم، در مقایسه با دیگری که میخواد بیاد این از من بگیره به خودش بهره مند بشه ازش، اینو میگیم اولاست. عقل اینو میفهمه، این اولویت را. اما در مقایسه با خدا، عقل اینجا نمیگه این اولاست. به عبارت دیگه، این اولویت عقلی مقیاس، میتونی تو تعبیر کنی، بگی تا وقتی غایت داره. یعنی عقل اگر میگه این شخص اولاست به نتایج اعمالش، تا وقتی است که شارع دخالت نکرده و مجوز بدی دیگران درست نکرده که میتونی بگیری بخوری، میتونی بگیری تصرف کنی، میتونی بگیری تکثیر کنی. مثلا انسان به میوه های درختش اولاست، ولی این تا وقتی که شارع دخالت نکرده یه حق الماره بری دیگران گذاشته باشه، این اولویت. چرا؟ چون اولویت نسبت به دیگران بود، نه نسبت به خدا. اینجا اگه خدا بخواد بیاد بگه آقا این میتونه این آقا بیاد تصرف کنه بهرمند بشه از این اختراع تو، مشکلی نداره. اینا با هم جمع میشن، تنافی با هم ندارن، چون موضوع عوض شده. اونی که عقل میگفت خود اون مخترع و مؤلف، اونا اولان نسبت به اون نتیجه عملشون، اون چی میگفت؟ میگفت این اولاست که استقلال کنه، یعنی به عبارت دیگه بهرمند بشه از اون مال، از اون منافع مالش، از اون مالی معنویش، این اولاست استقلال کنه اینجا. اما الان اگه شعرا آمد اینجا گفت، اینجا مشکل نداره. خود شعرا هم اول میگفت دیگران حق نداره این کار رو بکنن، تا خودش دخالت نکرده بود. و دیگران میگفت شما حق نداری استقلال کنی این را. فرض این اگه حق ثابت بشه، اینه داره میگه این اولاست، پس دیگران حق ندارن این کارو بکنن. ولی حق ندارن دیگران استقلال کنن این را بدون مجوز شرعی. اما اگه خود شارع آمد گفت اشکال نداره استقلال این، این موضوع عوض شد. اون استقلال دیگران بود بدون مجوز شرعی، این استقلال دیگران با مجوز شرعی. این مجوز شرعی مثل قید میشه در موضوع، درست هر دو استقلاله. اما اگر اول گفت، عقل گفت تو اولایی به دیگران حق ندارن و شارع هم اینه تأیید کرد، فرض کنید رسیدیم به تأیید شرعی، این برمیگرده به اینجا، یعنی استقلال این از قبل دیگران بهرمند شدن بدون مجوز شرعی. اما اگر شارع خودش آمد گفت اجازه داد به دیگران که بهرمند بشن، اینجا میشه استقلال دیگران با مجوز شرعی، موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض شدهش مشکلی نداره که. این تا اینجا سه تا مقدمه شد برای این دلیل. یکی اولویت انسان نسبت به اعمال و نتایج اعمالش، این هست، این اولویت میفهمید. دوم این مقدمه، این اولویت عقلی است، نه یه سری فقط بنا عقلایی باشه که عقلای بنا رو گذاشته باشن و الان مرتکز ذهنیشون اساسشون بنا عقلایی باشه. حالا ما قبول داریم مشورات عقلایی رو، قبول داریم احکام عقلی رو، اما این بر نمیگره بنا عقلایی که یه ارتکاز عقلایی درست کرده باشه. نه، اینجا عقل خودش مدرک این معناست و این درکش هم گفتیم برمیگرده به عقل عملی. و چجور برمیگرده اینو توضیح دادم. مقدمه بعدی، این اولویت نسبت به دیگرانه، نه نسبت به خدا. پس اگر خدا بیاد بگه جایزه یا شریعت بگه جایزه دیگران استقلال کنن منفعت این نتیجه عمل این آقا را، اینجا اشکال نداره، منافات نداره با اون اولویتی که عقل گفت. چون عقل میگفت دیگران نمیتونن استقلال کنن، قبیحه این کار رو بکنن بدون مجوز شرعی. ولی دیگه این تا وقتی است که مجوز شرعی بیاد، یعنی غایتش اینه، این عمد این حکم عقلی بیش از این نیست. ولی الان که مجوز شرعی آمد، این میفته دایره همون غایت، این منافات با اون نداره که. مثل حکم تعلیقیه دیگه، یه بار تعبیر کن به غایت که ایشون تعبیر که غایت و مقیاس مثلا معزی گفتن، یا بیا بگونه حکم تعلیقیه. عقل درک میکنه، اما معلقا برای این که این قبح را درک میکنه، قبح استقلال دیگران نتیجه عمل این آقا را. ولی معلقه به نیست که شارع دخالت نکنه. حالا که شارع دخالت کرده اونجا قباحت میره، معلومه. چه بگی غایت و مقیاس، چه بگی تعلیق، این فرقی نمیکنه، مهم نیست. این تا اینجا. الان با فرض این که از جانب شارع چیزی نیامده، فرض ما الان اینه، ما میگردیم اینیم چیزی پیدا نمیکنیم که بگه بدی حق داری استقلال کنی منفعت نتیجه عمل این آقا را. مجوز شرعی نیامده. الان که مجوز شرعی نیامده، اون غایت محقق نشد، ماییم و اون مقیا. اون چی میگفت؟ اون میگفت حق ندارن، اولویت عقلی این بود، حق نداره. عقل میگه قبیح هست دیگران استقلال کنن نتیجه عمل این شخص را تا شارع چیزی نگفته، تا مجوز نیامده، حق ندارن. و فرض اینست که مجوز نیامده، پس حق نداریم ما استقلال کنیم اون را، معلومه. ما دنبال همین بودیم، اثبات کنیم این حقی را برای این شخص و به این وسیله این حق مثلا بگیم ثابت شد. این بیانی که اینجا آمدن مطرح کردن به این شکل، خب این بیان آنه تمامه یا تمام نیست؟ اینم واقعش یعنی زائده بر این که ممکنه کسی اینطور بیاد جواب بده بگه اون اولویت نسبت به اعمار را ما قبول داریم، عقل میگه اولویت نسبت به اعمار را، اما این اولویت چیه؟ این برگشت به همون ولایت تکوینی بود، سلطه تکوینی بود که انسان نسبت به اعمالش داره، سلطه تکوینی داره و این برگشت یه جور اولویت درست میکنه براش در محدوده همون سلطه تکوینیش. این درسته، ولی اونی که ما میخواییم که این نیست. ما نسبت به نتایج اعمال میخواییم، نتایج اعمال منفصل از انسانش، این قبلا گفتیم. و اولویتی اگه مناسبت اینجا داره، یه ولایت اعتباری میخواد، یک سلطه اعتباری میخواد نسبت به اینها. این سلطه اعتباری هم برمیگرده اگه بخوایم ثابت کنیم به اون ارتکاز عام، که ما یه ارتکازی در باب حقوق نتونستیم درست کنیم. لذا شما آمدی نتیجه اعمال گوشی کنار اعمال، میگه اون اولویتی که سلطه تکوینیه، که بر اساس سلطه تکوینی عقل این درک داره، این نتایج اعمال رو هم میگیره. شما اینو میگی چون نتایج اعمال رو میگه این اولویت هست و عقلیه، میرسه به این نتیجه. ما از اول میگیم اون مربوط به نتایج اعمال نیست، مربوط به خود اعماله، اون سلطه تکوینی. پس اونی که هست نتایج اعمال نمیگیره که محل بحث ماست، و اونی که نتایج اعمال رو میگیره که سلطه اعتباریه، که فرض نیست که اینجا نیست. چون اگه بخوایم ثابتش کنیم باید اون ارتکاز رو ثابت کنیم، یعنی یه ارتکاز عامی در حقوق هم هست و اون ثابت نشد تا الان با اون بیانهای قبلی. لذا این بیان اشکال داره. الان زائده بر این جواب ممکنه شما جواب دیگه هم بدید که بگی این استدلالی که شما درست کردی بیش از این نیست. این اولویتی که این آقا درست کرده یعنی قبیحه، نتیجهش اینه. خب عقلی داری درست میکنی، عقل میگه قبیح انتزاع ملکیت از این آقا مثلا، یا بگید قبیح هست بهرمند شدن از این نتیجه عمل این آقا، این قبیحه، درسته؟ تا شارع مجوز نیورده و فرض این شارع مجوز نیورده، این قبح هست. خب این قبح چی رو درست میکنه؟ حکم تکلیفی درست میکنه، یعنی فوقش حرمت شرعی. اگه بخوای درست کنیم از باب قاعده ملازمه، میتونیم بگه عقل که اینو گفت شرع هم میگه حرامه، اما دیگه حق وضعی که درست نمیکنه. شما بخوای حکم وضعی درست کنی، بله؟ نه الان ببینید در هر دو مبناش رو صحبت کنید. مبنای مشهوری که ما پذیرم منوعن میگن، خود آقای خویی این دیگران اینا میگن که احکام وضعی هم مستقل به وضع هم دیگه، انتزاعی که نیستن که. خب وقتی خودشون مستقل به وضع، شما باید یه دلیل بیاری ثابت کنی اینجا که این آقا این حق داره که اگر دیگری آمد بدون اجازه او این مال معنوی ای را توش بهره برد، یک کاری کرد که تولیدش کرد، تکثیرش کرد، نشرش کرد تا بتونه خودش پول به دست بیاره، بتونه جلو او وایسه، بتونه بگه جمعش کن، حق نداری اینو بفروشی، یا بفروش به من همون پولی که شما خرج کردی برای چاپ، من اینو بهت میدم اما سودش من باید ببرم نه شما، معلومه. یا یه پول دیگه ای مطالبه کنه، هر چه است یه مقداری که اونو بتونه راضی کنه. این راه همش حقی وضعی میخواییم، یه حکم وضعی میخواییم، معلومه. نه یعنی برگرده به باب ملکیت که مالک مقابل ملکش پول میخواد، یا برگرده باب ضمانات میگه شما متضررم کردی، چه کردی؟ ضامنی باید اینقدر به من بدی. در هر حال احکام وضعی باید باشه. اینجا فرض این است که حکم وضعی تو کار نیست، این ثابت نمیشه با این بیان. این فوقش حکم تکلیفی میتونه درست کنه. از قباحت شما به قاعده ملازمه به حرمت شرعی برسید، بیش از این که نیست که. لذا این گیرم داره این. بله، یعنی مبنایی. اما اگه شما اومدی گفتی نه بر مبنای شیخ ما میگیم انتزاعیه، خب اینه. دیروز هم من عرض کردم اینطور نیست که هر کجا خود شیخ معلومی بگه که هر کجا ما حکم تکلیفی درست کردیم میتونیم ازش حکم وضعی انتزاع کنیم. نه، اون از اون ور میگه، میگه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است. احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفیه، درسته. اما اینطور نیست که هر کجا حکم تکلیفی درست کردی بتونی ازش حکم وضعی انتزاع کنی. اینه نمیگه که اینجا شما فوقش این بیان یه حکم تکلیفی برات درست میکنن. نمیتونی بگی حتما از این انتزاع میکنه حکم وضعی را، او چنین ادعایی نداره. خب این نسبت به این دلیل. پس دلیل سوم هم تمام نشد. میایم سر دلیل چهارم، بگیم به قاعده لا ضرر تمسک کنیم. قاعده لا ضرر و لا ضرار میاد میگه که هر چی که ضرریه مرفوعه. الان در اینجا من اگر بخوام، من اجنبی بخوام استقلال کنم، بهره مند بشم از نتیجه عمل این آقا و خودم تکثیر کنم و تولید کنم و نشر بدم، خود این استقلال من ضرر بر مؤلفه و ضرر بر اون شخصی که این اختراع را کرده. این ضرر مرفوعه، این استقلال مرفوعه، نفی میشه با این قاعده. این خوب اول باید بازش کنید. یعنی چه استقلال مرفوعه؟ ممکن شما از من بپرسید یعنی چه استقلال مرفوعه؟ شما خواهی رفع حکم کنی یا رفع موضوع کنی؟ لا ضرر چه کار میکنه؟ خب مبنایی بود دیگه. اگر شما مثل شیخ شدیم، ما این جای خودش پذیرفتیم، گفتیم لا ضرر و لا ضرار، یعنی حکم ضرری ما نداریم در شریعت. شریعت اینطور نیست که احکام ضرری رو برای افراد جعل کنه. این ضرری که داریم میگیم یه وقت چرا ضرر هم داره، اما خودش سنجیده در مقام جعل، دیده منافعش خیلی بیش از ضررشه، خب میاد اینو جعل میکنه، عیب نداره. این که میگم ضرریه یعنی در مقام کسر و انکسار ضررش بچربه. خدای همچه حکمی جعل میکنه، اما در مقام کسر و انکسار نفعش بیشتر باشه، چرا ممکنه جعلش کنه؟ یا مساوی هم باشن اما منفعتش خیلی براش مهمه به جهت اغرازه، اونم باز برمیگرده مساوی هم نیستن، یعنی فلواقع این مسالهی که بخواد ببینه منفعت رو داره میچرمونه در هر حال، تو اونو مقدم میکنه. اما این که بخواد مساوی باشن چیه؟ الان مساویه نگیم، ضررش خالصه میچربه و بخواد اینه جهل کنه، نداریم لا ضرر و لا ضرار. یه وقت اینطوری معنا میکنیم ما حکم ضرری نداریم در شریعت، یه وقت هم میگه معنا میکنه نه، میگه رفع موضوع میکنه مثل آخون. اما اونی که هم که مثل خود همین استقلال بهرمند شدن که این آقایی میخوان بگن اینو برمیداریم، این برچه، یعنی میخوای بگی حکم اینو برمیداریم یا میخوای بگی خود اینو برمیداریم؟ این خوب دقت کنید، عبارت اینا مثلا اینطوره، تمسک قاعده لا ضرر میکنیم چون استقلال نتیجه عمل این فنان یا این مؤلف ضرری است بر اون مؤلف، این استقلال این وسیله دیگران. خب استقلال این بهرمندی که داره میگه از باب حسب مضافه، یعنی حکم اینو برمیداری؟ خب میپرسیم حکم این چیه که شما خواهی برداری؟ اول احتمال حکم ببینی تا بعد ببینیم سراغ موضوع. این حکم اینو برمیداری یعنی چه؟ اول میخوایم حرف خوب واضح بشه، بعد ببینیم جوابش چیه. این حکم برمیداری یعنی چه؟ خود استقلال دیگران، اگه کسی بخواد بگه بر من جای، ولو این آقا یه کاری کرده، یه اختراعی کرده، یه شعری گفته، یه کتابی نوشته، من میخوام اون نتیجه عمل او را که همون مطلب علمی باشه که در کتاب آمده، تصرف در کتاب نمی کنم، اون مطلب علمی را اینه میخوام منتشر کنم و خودم بهره ببرم. خب الان حکم این چیه؟ اصل جواز دیگه، الان هنو حرمت که ثابت نشد روز ما بحث کنیم، درسته؟ بگیم اصل جوازه. اینجا چیزی که داری آیا میخوای همین جواز برداری؟ اگه حکمه یعنی بر او جایزه، حکم تکلیفی میخوای برداری یا حکم از ای را اگه حکم میخوای بگی؟ اگه حکم تکلیفیه شما چی اینجا داری؟ حرمت که نداری که برداری، پس اگه حرمت برداری که نتیجه خلاف مقصودته. این میخواد برسه به اینکه دیگران حق ندارن این کارو بکنن. حق ندارن این کارو بکنن یعنی چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بالا ضرر حکم برداره، حکم تکلیفی رو اول. چه حکم تکلیفی اینجا داریم؟ جز جواز چی سوار میشه؟ شما میخوای جواز برداری که چی رو ثابت کنی؟ حرمت ثابت کنی. بگی حرام است برای این آقا این کارو بکنه. درسته؟ یعنی باید جواز برداری اگه حکم تکلیفیه. اون وقت اینجا خب برداشتن جواز بگیم اگر بخوام بگم جایز بر دیگران استقلال کنن منفعت نتیجه یعنی نتیجه عمل این آقا را استقلال کنن، این جواز استقلال برای دیگران ضرر بر اینه، تجویز این جواز را من بردارم، اون وقت ثابت بشه حرمت. یا باید بگی جوازه، یا بگو همون عدم جعل حکم، عدم جعل حرمت ضرری است بر این آقا. یا باید بگی جواز، یا اگر هم جواز قائل نشی بگو عدم جعل حرمت، این ضرری است. دارم یکی یکی بررسی میکنم. الان تو حکم تکلیفیه، نه حکم وضعی. حکم تکلیفی هم به دو چیز برمیگرده، یا اون جواز را برای دیگران فرض کنن جایز برشون کارو بکنن، این جواز برمیداره تا حرمت ثابت کنه، یا بگو عدم جعل حرمت، ولو عدم جعل حرمت ملازمه با جواز هم نداشته باشه، با جعل جواز، همون عدم جعل حرمت برمیدارم تا حرمت ثابت باشه. آیا اینا رو میخوای بگی؟ ایشون میپرسی و این ضرری برطرف. اگه بخوای جواز برداری، اینجا در هر حال چه جواز برداری چه عدم جعل، دو مطلب باید حل کنی. یه مطلب این است که آیا لا ضرر مثبته یا فقط نافیه، یعنی بر میداره یا اثبات هم میتونه بکنه. دقت کنید، مثل لا حرج اینا که آقایون میگن این نافیه، این آقایون فعلی خیلی ها مثل آقای خویی دیگه میگن نافیه ولی مثبت نیست. این عدم جعل حرمت فرض کنید ضرری است، اینه بر میداره یا جواز را بر میداره، اما اثبات نمی کنه یه حکمی را که حرمت باشه، یه ازش نمیاد. این یه مطلبه. مطلب دوم که باید درست بشه، اگر گفتیم مثبته یعنی هم اونو بر میداره یه چیزی اثبات میکنه عوضش، آیا این حکم شخصی را بر میداره و حکم شخصی اثبات میکنه اگه من اثبات کنه، یعنی ضرر نوعی مد نظر اینجاست یا ضرر شخصیه؟ فقط اونی که منشأ ضرر شخصیه. اگه گفتیم شخصیه فقط، اونو فقط میتونه برداره، یعنی هر کسی نسبت به خودش ببینه وضو الان برای من ضرریه، این وجوب وضو رو برمیداره، بیش از این نیست، وجوب وضو رو برای من برمیداره. آیا اینه یا نه ضرر نوعی رو هم برمیداره که اگر مناس مثبت بشه اثبات حکم نوعی بکنه برای نوع افراد، برای غالب افراد، نه فقط برای من. این هم محل نزاعی باز. یه نزاع دیگه که اینجا داریم، آیا این احکام ثبوتی را که داریم میگیم ور میداره، عدم الحکم هم، عدم الحکم که الان گفتیم عدم حرمت را بخواد ورداره، آیا این ازش میاد امور عدمیه را ورداره یا فقط امور وجودیه رو برمیداره؟ عدم الحکم که چیزی نیست، آیا اینو برمیداره یا بر نمیداره؟ این سه مطلب. این حرفی که ایشون داره میزنه که استقلال دیگران این را، این استقلال دیگران منفعت نتیجه عمل این آقا را، این استقلال به ضرر این آقاست، به ضرر مالکه، اگر بناس مقصود این باشه، یعنی جواز حکم را میخواد برن، اونم حکم تکلیفی را، یعنی چی برمیداره؟ جواز را برمیداره تا حرمت بیاره، یا عدم حرمت را برمیداره تا حرمت بیاره؟ این دو تا احتمال. هر کدوم از اینا رو بخوای بگیم، اگه بگی جواز رو برمی‌داره، خب باید ثابت کنی که به جاش حرمت بیاد تا به درد ما بخوره. شما اینو می‌خوای بگی و بعداً نمی‌خوای جواز نسبت به یه شخص برداری تا حرمت برای او ثابت کنی، می‌خواد یک حکم کلی بده که حکم کلی چیه؟ این است که کلاً هر کسی حق نداره استقلال کنه نتیجه عمل دیگری را و بهره‌مند بشه. بشه که کلی می‌خوای بگی، یه حکم شرعی کلی می‌خوای برسی، نه در نسبت به تک تک افراد انحلالی نمی‌بینی، شخصی نمی‌بینی، اینی که برمی‌داره اونی که می‌ذاره کلیه، می‌خوای به این برسی. اینجا دیگه مبناییه. ما در جای خودش گفتیم در بحث احکام حکومتی که مثلا در مالکیت دولت یک جایی رو بحث کردیم، یکی در دلیل انسداد در مقدمه از مقدمات دلیل انسداد شیخ هم بحث کرده، اما در بحث مالکیت دولت وقتی بحث میکنه دولت مالکه یا مالک نیست، به چه دلیل بگیم دولت مالکه؟ این تصرفاتی که دولت میکنه، تصرفات اعتباری که قبلا بحث کردیم، مثلا میخواد بفروشه، دولت یک چیه؟ یک فرض می شخصیت حقوقی است. این شخصیت حقوقی میخواد تصرفات اعتباری بکنه، بفروشه، بخره، هدیه کنه، چه بکنه اینا را. این تصرفاتش اگه بخوایم بگیم صحیحه که اونجا گفتیم این می‌خواستیم درست کنیم، خب یک بحث همینه که اونجا این پیش میاد که گاهی وقتا این حکم میگیم دولت را می‌خوایم بگیم الان مالکه، این تصرفاته. یک راه های اثبات مالکیت غیر از اون ارتکاز عامی که اون را درست کردیم و قبلا بحث کردیم، از این راه آمدن، از راه همین لا حرج آمدن و لا ضرر آمدن که گفتن اگه بنا باشد این تصرفات شرکت‌های یا شخصیت‌های حقوقی مثل خود دولت فرض کنید، اگه اینا نافذ نباشه مردم تو حرج می‌افتن. الان مثلا بانک‌ها رو بخواد بگه تصرفاتش همش باطله، مثلا یکی از دلایلی که آوردن اونجا اینه دیگه، گفتن این هم تو حرج می‌افتن، میشه الان بی بانک باشیم اصلا هیچ چیز درشو ببندیم همش؟ طوری عجین شده با زندگی مردم که اصلا نمیشه بگیم اینطور تو حرج میفتن، اونم حرج نوعی میفتن، یا متضرر میشن نوعا تو ضرر میفتن اینطور. این اون وقت اونجا بحثه که با همین لا حرج نوعی که ما ور میداریم در اونجا اون فرض کنید که عدم جواز تصرفات دولت، یعنی عدم نفوذش را اونجا که ور میداریم، نتیجه ثابت میکنیم چیه؟ مالکیت دولت را. وقتی میگیم که عدم مالکیتش، عدم نفوذ تصرفاتش، اینا همش مرفوعه بلا حرج بلا ضرر، اگه گفتیم نتیجه چیه؟ میخواییم ثابت کنیم و اونجا مالکیت دولت را برسیم به اون و نافذ بودن تصرفات را. اون حرفی که شبیهش که اونجا میزنیم در اونجا الان کاری ندارم، تمام اعتمادی جای خودش باید بحث کنیم. نظیر اون و نظیر اون که شیخ در دلیل انسداد گفته که اگه بنا باشه شارع از ما همه جا بخواد ما علم پیدا کنیم، علم وجدانی، راه نداریم که ما چند تا حکم را میتونیم، ما میدونیم علم اجمالی داریم، در شریعت تکالیف زیادی داریم و از اون برم نمیتونم علم وجدانی پیدا کنم به اینها، من اینو میدونم، راه ندارم به علم وجدانی به اینها، اگه راه ندارم باید چیکار کنم؟ آمدیم میخوایم برسیم به اگه بگیم زن خواستم که نداریم چون ادله حجیتش تمام نشد، در دین انسداد میگیم نه طریق علم داریم طریق علمی، هیچ کدومو نداریم. اگه بناس شارع به من میگه احتیاط کن همه جا به شکلی که احراز کنی واقع را عمل کردی بهش، اگه اینو بخوام بکنیم تو حرج میفتیم همه. این حرج نوعی هم هست، مال همه هست، همه میخوان احتیاط کنم، گرفتاری دارن. از اینجا این ور می‌داریم اینو بالا حرج. وقتی برداشتیم این حرج نوعی را بالا حرج، ثابت می‌کنیم چیه؟ که احتیاط واجب. نه تنها اینو برمی‌داریم، احتیاطی که برداشتیم یعنی چه؟ یعنی واجب نیست که مراعات کنی همه اطراف را، اطراف علم اجمالی را واجب نیست مراعات کنی، میتونی نتیجهش این میشه اکتفا کنی به بعض، ولو اکتفا کنی به بعض، مثلا فقط اون مظنونات را مراعات کنی، دیگه موهومات را مثلا لازم نیست مراعات کنی، مشکوکات را لازم نیست مراعات کنی، چون همش تو حرج میندازه شما را، همه را بخواد مراعات کنی، اکتفا میکنی به بعض، اثبات میکنه این مقدار را، که اینا حجت هم فقط ولو از باب کشف نیست، از باب حکومته که اونجا میگیم. اینا همش همین شیخ که آمده رسیده به اینها، این همون حرج نوعی بود در اون مقدمه در من و یه حکم کلی ثابت میکنه برای همه نظیر این را. حالا اینجا هم میگیم که این که این مطلب را فرموده آیا حکم را خود برمیداره، حکم تکلیفی را؟ اگه حکمه چیه؟ جواز میخواد برداره یا عدم جعل حرمت را میخواد و نتیجهش میخواد ثابت کنه حکم کلی را یا نمیخواد ثابت کنه؟ اینا را همش باشه، بقیهش برای جلسه بعد. خودش مطلب به نظر میاد چیزی نیست اما حرف خیلی داره. دلیلات رو من میخوام بشکافمش خوب معلوم بشه چی میخواد بگه ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنونم.
التماس دعا دارم.
ملتمس دعا، سلامت باشید.